برای ترام مهم نیست.
همه چیز بر عهده آنها بود. بنن بعدها با بدزبانی همیشگیش گفت:
من در 15 اوت مجبور شدم پانچه خاری رئیس پرایوس لعنتی رو بکنم و به نظام گفتم که ما بدون شما نمیتونیم پیروز بشیم.
حتی اگر ترامپ و کمپینش هم این را نمیدانستند، پرایبس میدانست که ترامپ به حمایت کمیته ملی جمهوری خواهان احتیاج دارد. ترامپ تقریبا هیچ گونه عملیات میدانی در جاهایی که رای دهندگان حضور داشتند نداشت و بخشی از ابتدایی ترین چیزها را هم نمیدانست. دروس پیش نیاز سیاست را. پرایبس در چند سال گذشته بر تلاش عظیمی برای بازسازی کمیته ملی جمهوری خواهان و تبدیل آن به یک عملیات داده محور نظارت کرده بود. کمیته ملی جمهوری خواهان به تبعیت از استراتژی کمپین پیروز اوباما با تزریق بودجه های عظیم در نهایت بیش از 175 میلیون دلار شروع به تجزیه و تحلیل و جمع‌آوری داده های گسترده کرد و با ردیابی رای دهندگان انتخابات مقدماتی از این اطلاعات برای عملیات های میدانی توسط ارتش داوطلبان در حوزه های محلاتی که با نام قلمرو خوانده می شدند استفاده کرد. به هر حال انتظار همه این بود که بعد از انتخاب شدن نامزد جمهوری خواهان، کمیته ملی جمهوری خواهان این واگن بزرگ و جدید و پرزرق و برق را به دستگاه مبارزاتی بزرگ و نسبتاً مستحکم موجود ببندد. با وجود بددهنی‌هایی که کمیته ملی جمهوری خواهان در طول انتخابات مقدماتی تحمل کرده بود، ترامپ یک بار کمیته را یک بی‌آبرویی و کلاهبردار خوانده و گفته بود که پرایبس باید از خودش خجالت بکشد. این کمیته عملاً نقش یکی از بخش‌های ستاد کارکنان کمپین ترامپ را ایفا می‌کرد. اولین قدم این بود که کارکنان میدانی برای کسانی که طرفدار ترامپ محسوب می‌شدند، به این دلیل که در پایگاه داده‌های ملی از 0 تا 100 نمره 90 و یا بیشتر داشتند، شرایط رأی دادن پیش از موعد را فراهم کنند. در اوهایو از بین حدود 6 میلیون رأی دهنده حدود 1 میلیون نفر نمره 90 یا بالاتر داشتند. این 1 میلیون نفر از سوی کمیته برای رأی دادن غیر حضوری مورد هدف قرار می گرفتند و کارکنان میدانی و داوطلبان آنقدر از تک تک این افراد پیگیری می کردند تا مطمئن شوند که رأیشان را ارسال کردند. پس از آن کارکنان میدانی به سراغ کسانی می رفتند که نمره 60 یا 70 داشتند و تلاش می کردند تا آنها را به رأی دادن به ترامپ متقاعد کنند. این سیستم برای این طراحی شده بود که از تصادفی بودن تماسها با رأی دهندگان بکاهد و این اطمینان را حاصل کند که داوطلبها و کارکنان میدانی تلاشهایشان را بر روی کسانی متمرکز می کنند که به احتمال زیاد به ترامپ رأی خواهند داد. کمپین در 17 اوت تغییرات به وجود آمده در رده مدیران را اعلام کرد. نیویورک تایمز گزارش داد تصمیم ترامپ برای انتصاب استفن کی، بنن، وبسایت خبری برایتبارت به عنوان مدیر اجرایی کمپینش در واقع رد تلاش‌های جمهوری‌خواهان دیرینی است که در تلاشند تا او را از گزافه‌گویی‌ها و سخنان گاهن نژادپرستانه جدا کنند. سخنانی که در ابتدای راه به او در کسب نامزدی حزب کمک کردند، اما اکنون دیگر به تهدیدی برای نامزدیش تبدیل شدند. ولی برای آقای ترامپ وارد کردن آقای بنن از نظر سیاسی معادل سفارش دادن یک قضای آسان ولی مفید بود. بنن سعی کرد در نشستی با ترامپ تغییرات استراتژی و چگونگی تمرکز بر ایالت‌های خاص را توضیح دهد، ولی نامزد انتخاباتی علاقه چندانی به حرف زدن درباره این چیزها نداشت. بنن به ترامپ اطمینان داد:
یقین دارم که به این متن وفادار بمونین و مقایسه کنین. با هیلاری کلینتون پیروز میشین. همه ی عدد و رقمهای لایه زیرین به نفع ما هستن.
بنن بعدها گفت:
متوجه شدم که من کارگردانم و اون بازیگر. Thank you.
کانوی در ماه ژوئیه به کنوانسیون 4 روزه دموکرات‌ها در فیلادلفیا رفته بود. به سخنرانی ها گوش داده، با هیئت های نمایندگی حرف زده و در برنامه های تلویزیونی شرکت کرده بود. مشاهداتش استراتژی فعلیش را شکل بخشید.
پیامشون اینه که دونالد ترامپ بده و ما دونالد ترامپ نیستیم. بقیه پیامشون هم درباره نژاد، جنسیت و دیگر باش‌ها بود.
کانوی عبارت رای دهندگان پنهان ترامپ را ساخت. آنها افرادی بودند که درباره انتخابات پیش رو نگران بودند و به خود می گفتند خدای من پدرم و پدر بزرگم هنوز هم عقیده هستیم. من واقعا می خوام به دونالد ترامپ رای بدم و علامت سؤالی را در انتهای جمله‌شان می گذاشتند. من می خوام به یه جمهوری خواه میلیاردر رای بدم و باز هم علامت سؤال.
و زنهایی هم هستن که میگن من طرفدار انتخابم ولی فکر نکنم رو در برابر وی تغییری بکنه. ولی نمیفهمم چرا دیگه از پس مخارج زندگی روزمرمون بر نمیایم. پس به خاطر همین میخوام رأی بدم.
بیشتر رسانه ها عبارت رأی دهنده های پنهان ترامپ را قبول نداشتند. ولی پایگاه داده های پرایبس و والش تقریبا همه ابعاد زندگی تک تک رأی دهنده های احتمالی را برای کمیته ملی جمهوری خواهان و کمپین روشن میکرد. نوشیدنی که می نوشیدند، مدل و رنگ ماشینی که سوار می شدند، سن و مدرسه بچه هایشان، وضعیت وام مسکنشان و سیگاری که می کشیدند، آیا هر سال مجوز شکار می گرفتند، آیا اشتراک مجلات سلاح را داشتند و یا مجلات لیبرالی ماننده نیو ریپابلیک. و کانوی گفت
هیلاری در کل کشور حتی یه رای دهنده مخفی هم نداره، همشون کاملا مشخصن.
او درباره کلینتون گفت
ظاهرم پیامی نداره. من اگه جای اون بودم یه پیامی برای خودم پیدا می کردم، یه پیامی برای خودم می خریدم، یه پیام خیلی مثبت و دلگرم کننده و خوشبینانه. چیزایی که من تا الان ازش دیدم خوشبینانه نبوده.
کلینتون در 8 ایالت کلیدی که اوباما دوبار با بیش از 50% رأی آنها را به دست آورده بود، حتی به 50% نیز نرسیده بود. کانوی در این زمینه با بنن هم عقیده بود که اگر کمپین بتواند تمرکز رقابت را روی هیلاری و نه ترامپ قرار دهد، آنها می توانستند به کمک رای دهندگان پنهان ترامپ پیروز شوند. اما اگر رقابت همچنان روی ترامپ متمرکز بماند، احتمالاً شکست می خوریم. بنن با تکرار برداشتی که 6 سال قبل در اولین ملاقاتش با ترامپ به دست آورده بود گفت
عملاً دارم با آرچی بنتر کار میکنم. اون مثل تیری ویروس کراکوس میمونه.
پوپولیست رومی قرن دوم پیش از میلاد که طرفدار انتقال زمین از زمینداران اشرافی و ثروتمند به فقرا بود. بنن به برنامه نگاه کرد. هفته آموزش و پرورش در راه بود و پس از آن هفته قدرت بانوان. هفته سوم هم هفته کسب و کارهای کوچک بود. انگار جورج بوش اول در دهه 80 وارد انتخابات شده بود. یک جمهوری خواه کلاسیک دوستدار باشگاه‌های هومه شهر. بنن گفت
این آشغال رو بنداز دور.
او برنامه جدیدی را به جراد کوشنر پیشنهاد داد. ترامپ در همه ایالت‌هایی که به صورت سنتی رقابت در آن تنگاتنگ بود، با اختلافی 2 رقمی عقب بود. برنامه جدید 3 مرحله داشت. مرحله اول 6 هفته آینده بود. یعنی از اواسط ماه اوت تا 26 سپتامبر که زمان اولین مناظره با هیلاری بود. بنن گفت
اگه بتونیم به اختلاف 5 تا 7% برسیم میتونیم یه پلی برای پیروزی بسازیم.
مرحله دوم 3 هفته مناظره ها بود. این دوران بسیار پرخطر به شمار میرفتند. بنن گفت
اصلا برای مناظره ها آماده نیست. هیلاری می کشدش چون در مناظره و سیاست بهترینه.
بنن گفت که بهترین راه برای مدیریت مناظرات تصمیم گیری لحظه ای بود. ترامپ مشکلی با غیر قابل پیشبینی بودن نداشت. ترامپ گفت
تو این مناظرات فقط باید تو آخرین لحظه و بر اساس شرایط تصمیم بگیرم. این تنها چیزیه که داریم. فقط اینجوری میتونم ارتباط برقرار کنم. با این حال من همچنان بدبینم. من فکر میکنم ما رو له میکنم.
خیلی عقب میافتیم.
مرحله سوم سه هفته آخر قبل از انتخابات بود. از مناظره نهایی تا 8 نوامبر. از نظر برن، جشن جمع‌آوری کمک‌های مالی استیو منوشین، کارمند سابق گلدمن و رئیس امور مالی ملی کمپین، جوکی مسخره بیش نبود. مجبور بودند به خود ترامپ متوسل شوند. یک نامزد می توانست مقادیر نامحدودی از پول شخصی خودش را خرج کمپین انتخاباتیش کند. بنن گفت که داده هایی را دیده بود که نشان می داد می توانند در اوهایو و آیووا پیروز شوند. علاوه بر آن باید در فلوریدا و کارولینای شمالی نیز پیروز می شدند. و پس از آن پنسیلوانیا، میشیگان، ویسکانسین و مینسوتا هم می توانستند به جمهوری خواه ها بازگردند. بیشتر شبیه به رویایی بزرگ به نظر می رسید. بنن گفت
این گوتر دمر نبرد نهاییه.
رفتن منافورد در 19 اوت اعلام شد. در 22 اوت مجله تایم تصویری از چهره در حال ذوب ترامپ را روی جلد خود کار کرد و زیر آن نوشت ذوب.
شما شنونده رادیو نمایش هستید روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز. همراه باشید با پرنیان تخیل و تفکر که در تمام ساعات بخش دوم من و همکارانم در کنار همه شما عزیزان هستیم. شما هم در کنار ما باشید.
همکاران، این داستان استراق سمع.
خانم امیری، اگه بدونی توی اتاق احمدی چه خبره؟
چه خبره؟
هیچی، زن و شوهر در رو بستن و همین جور دارن با هم بگو مگو میکنن.
شما خدایی نکرده پشت در گوش وای نستده بودین که خانم شکری؟
آه، من از این اخلاقا ندارم امیری. داشتم تو راه رو رد میشدم که یه دفعه دفتر دستکم درست پشت در اتاق احمدی رخ رو زمین.
خیلی خوب، پس حالا هرچی از پشت در اتاق این بنده خدا به گوشتون خورده نشینده بگیرین لطفا.
نمیشه، بهرامی حسابی توپش پر بود، نمیدونی چه خط و نشونی واسه احمدی میکشی.
مگه چی میگو؟
حالا بماند، خب یاد نداره آدم از دعوای زن و شوهری به این و اون بگه.
خب اون که بله، اصلا هرچی هست من مطمئنم که زود بینشون حل میشه.
نه جونم، مطمئن نباش، احمدی خیلی خلقش تنگ بود، هرچی بهرامی میگفت اونم جواب میداد.
ای بابا،
اصلا من به تو نگفتم این دوتا جلوی ما نقش بازی میکنن؟
نه خانم شکری، من مطمئنم که اتفاقا رابطه اینا خیلی هم خوبه و اصلا هم ساختگی نیست.
معلومه که ساختگیه، اصلا من یکی باور نمیکنم احمدی توی خونه به بهرامی کمک کنه. آخه اونو نظافت و بچه داری؟
خانم شکری جان، شوهر من توی خونه به من کمک میکنه ها، همچین چیز عجیب و غریبی نیست.
خب شوهر شما جزء اون 1% که جهش ژنتیکی پیدا کردن، اما احمدی نه.
چرا؟ مگه آقای احمدی چشه بنده خدا؟
اگه الان حرفاشو میشنیدی میفهمیدی.
الله اکبر، اصلا من که میگم گفتن این حرفا خوب نیست بابا، غیبتشون میشه، ولشون کن بنده خدا ها رو.
این که غیبت نیست، این حقیقته، خودم شنیدم.
چه حقیقت چه دروغ، داری پشت سرشون حرف میزنی دیگه.
شما فکر میکنی من جلوشون ابایی از گفتن نظرام دارم؟
والا من نمیدونم.
اصلا آدمی که این همه داستان سر هم میکنه خودش باید خجالت بکشه.
خانم بهرامی رو میگی؟
بله دیگه، همین چند روز پیش اومده اینجا، میگه احمدی دائم به من گل و کادو میده، اصلا اهل سورپرایزه. خلاص آقای ایشون یا مدام از پشت در و دیوار با دست گل میپره بیرون یا از هر سوراخ سنبه خونش رو کادو در میاره.
خب شاید واقعا این کارا رو میکنه، ما که خبر نداریم.
چرا؟ من خبر دارم.
وا، از کجا؟
اولا من حس شیشم دارم، دوما گوشم واسه شنیدن حرفای آدم ها تیزه.
خانم شکری جان، یه چیزی بگم بهتون بر نخوره ها، ولی این کار شما اصلا درست نیست.
کدوم کار؟
کنجکاوی کردن تو زندگی بقیه همکارا.
ایوو، به من چه اونو دعوای زن و شوهرشون رو تو محل کار میارن؟
خب شاید جفتشون بیتاقت شدن، یه چیزی به هم گفتن. شما انقدر بزرگش نکن دیگه.
بزرگ هست خانوم، شما اگه بدونی من چقدر حرف شنیدم.
اون وقت شما این همه حرف رو در عرض همون چند ثانیه جمع کردن دفترتون شنیدین دیگه.
خیلی خب قبول، اصلا من چند دقیقه پشت در گوش وایستادم. حالا خیالت راحت شد؟
آی خدای من، چی بگم بالا، چی بگم؟ بذار من به کارا برسم.
خانم شکری جون، سلام خانم اسکندر، خسته نباشین.
ممنون خانم شکری.
بله
دستتون درد نکنه.
بابت چی؟
بابت گزارشی که دیروز به منشی مدیر دادی.
ای وای خواهش میکنم. من البته
من اونو نمیگم، منظورم گزارش چرت زدن بنده پشت میزه.
وا خانم شکری اینو گفته؟
بله خانم امیش.
نه خانم اسکندر اشتباه شده، اصلا من واسه چی همچین حرفی باید بزنم؟
نمیدونم، شاید برای کوچیک کردن زحمات بنده.
ای وای نفرمایید خانم اسکندری، شما یکی از پرکارترین کارمندای این دانشگاه هستین، غیر از این واسه من عزیزم هستین. نه امیری.
پس اگه اینطوره چرا سبا باید بیاد پیش من این حرفا رو بگه؟
سبا؟
بله اون بچه این حرفا رو پشت در اتاقتون شنیده.
خانم اسکندری جان، شما حرف این نیم وجب بچه رو باور میکنی؟
بله، چون تا حالا حرف دروغ از همین نیم وجب بچه نشنیدم.
ای بابا خانم امیری، شما یه چیزی بگو، این بچه تا حالا 100 دفعه با دروغاش اینو اونو به دردسر ننداخته، سر کار نذاشته ما رو.
من چی باید الان بگم؟ ببخشید من خیلی کار سرم ریخته خانم شکری، اصلا خبر ندارم ماجرا چیه.
خانم اسکندری اصلا این سبا با من لجبازی میکنه، اینو همه میدونن.
خیلی خوب، حالا هرچی، در هر صورت اومدم بگم که اگه شما تو این چند روز من یکی دو بار پشت میزم با چشمای بسته دیدین، به خاطر تعویض عینکم بوده نه خواب و تنبلی.
ای وای این چه فرمایشی خانم اسکندری، من هیچ وقت جسارت نمی‌کنم.
در هر صورت با این عینک جدید دیگه منو تو اون حالت نمیبینید، پس بیشتر از این شایعه برام درست نکنی.
من چیزی نگفتم، ولی چشم
فعلا با اجازهتون.
خواهش میکنم خانم اسکندری، راستی عینک جدیدتونم مبارک باشه.
ممنون خانم امیری جون.
میبینی تو رو خدا، این بچه آخرش کاری میکنه که منو به درد سر بندازه.
حالا تو واقعا این حرفا رو گفتی یا نه؟
اصلا گیریم گفته باشم این وروجک باید پشت در اتاق ما گوش وایسته و حرفای منو به این و اون گزارش بده؟
خب شاید اونم اسباب بازیش پشت در اتاق افتاده بوده.
منظور؟
من که منظوری نداشتم.
خب پس شما دفعه بعد که مادرش رو دیدی یه چیزی بهش بگو، این بچه باید یاد بگیره استراق سم کردن و گزارش دادن کار زشتیه. بچه فضول.
می‌دونید هنگام استفاده از آسانسور باید چه نکاتی رو رعایت کنید تا به ویروس کرونا مبتلا نشید؟ مهمترین نکته محدود کردن ظرفیت آسانسور هاست. علامت‌گذاری سطح راهرو به منظور هدایت افراد هنگام ورود و خروج از آسانسور توسط مدیران ساختمان ها. نصب برچسب به منظور یادآوری ممنوعیت صحبت کردن در آسانسور. پس یکی از روش‌های جلوگیری از انتقال ویروس کرونا در آسانسور اینه که صحبتتون با دیگران رو کوتاه کنید و این روش رو با دیگران در میون بگذارید. اما نگران نباشید، اگر تنها سوار آسانسور باشید خطر انتقال کرونا ضعیف‌تر میشه. با این حال اگر آسانسورها تهویه مکانیکی مثل فن نداشته باشن، این خطر از سر شما رفع نمیشه. پس شما میتونید حداکثر از خیر سوار شدن به آسانسور بگذرید یا از خیر آسانسورهای شلوغ بگذرید. ماسک بزنید و در آسانسور باز هم ماسک بزنید. بهترین روش برای حفاظت از خود در آسانسور استفاده از ماسک. از همه مهمتر دکمه های آسانسور رو با دست لمس نکنید. میتونید این کار رو با دستکش انجام بدید یا اگر دستکش در دسترس ندارید میتونید با استفاده از آرنج خود دکمه ها رو لمس کنید. البته یادتون نره که بعد از برگشتن به منزل لباستون رو عوض کرده و بشویید. در ضمن یادتون نره دستکش‌های یک بار مصرف صرفاً زمانی مؤثر هستند که با استفاده از دستکش دست رو به صورت خودتون نزنید و به دقت و بدون آلوده کردن دست‌ها اونها رو خارج کرده و در سطل زباله بیاندازید. در ضمن شما میتونید به جای استفاده از آسانسور از پله‌ها استفاده کنید. البته یادتون نره پله‌ها هم عاری از خطر نیستن، اما خطر ابتلا در پله‌ها کمتر است.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
یه روز خاص.
یک شنبه با بقیه روزا فرق داره. مثل دیدن ناگهانی رعد و برق تو دل آسمون شبه. وقتی توی آسمون بچگیام رعد و برق میزد، هیچ وقت نمیترسیدم. کنار پنجره وای میستادم و حیرون آسمون رو تماشا میکردم. آسمون اول داد میکشید و بعدش میزد زیر گریه. زیباترین گریستن.
قشنگترین چیزهای دنیا نه قابل دیدن و نه حتی قابل لمس کردن هستند، بلکه باید آنها را با قلب خود حس کنید.
از آخرین باری که پشت پنجره وایستادم به تماشای بارون چند سال میگذره؟ شما چطور؟ آخرین بار کی خودتونو مثل آسمون سبک کردین؟
گیومه، مجله فرهنگی تحلیلی صبح‌های رادیو نمایش. سینما، تئاتر، موسیقی، تجسمی، هر آن چیز که از دنیای هنر می‌خواهید. شنبه تا چهارشنبه 9 تا 10. رادیو نمایش.
دلم می‌خواد رادیو را بغل کنم.
رادیو نمایش FM 107.5 دهم. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
عزیزان شنونده، بسیار سپاسگزارم از همراهی شما با رادیو نمایش. امیدوارم که لحظاتتون آرام باشه و این آرامش بیشتر هم خواهد شد، چرا که به گواه ماه و آسمان به لحظات عاشقانه الهی نزدیک میشین، یعنی زمان اذان مغرب به افق تهران که امشب ساعت 17:11 خواهد بود و همگی ایستاده به تماشا خواهیم بود. جانان من، ای معبود بی همتا، برای عاشق تو شدن هیچ بهانه ای لازم نیست. هرچه باشد میان این همه الفبا، تنها تویی که حرف نداری. سپاس خدای را که اول است و پیش از او اولی نبوده و آخر است و پس از او آخری نباشد.
از تقاطع شهید احمد رسولیان که بگذری، میرسی درست روبروی یادمان کربلای پنج، انتهای بولوار حاج حیدر تراب، کوچه شهید فاطمی نسب، خانه من این است.
از گذر نام کدام شهید به خانه می‌رسید؟
این کوچه شهید مهدی‌زاده.
کمترین کاری که یادی ازش بمونه روی کوچه.
واقعا وقتی کوچه ها به اسم شهداست خیلی راحت تر پیدا میشه، خیلی خوشگله.
فکر کنم باعث میشه یه ذره بیشتر حرمت بذاریم بهشون.
ما کوچیک شهدا هست، برای این قطره های خون شهدا ارزش قائل بشیم، یاد خاطرهشون رو داشته باشیم.
این کارا سم یکی باید به تو بدن. ولی الان جلوی نفس رو گرفتن.
بگیره بهتر.
من دیگه قرارمون این نبود.
به شما عرض میکنم انگیزه هایی وجود دارد برای اینکه یاد شهدا به فراموشی سپرده بشه.
با آن که میرود ز دلان چه ز دیده رفت، هرگز ز سینه یاد شهیدان نمیرود.
مرورد